سلام و اوقاتتان بخیر. 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو سادی میشنوین. در بخش اعظم این ساعت برنامه میکروفون شما پخش میشود. اکنون چند خبر. وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است. ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه 8 جنوری در نشستی که دیپلمات‌های اسپانیایی و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند اعلام شد. نهاد به نام زنان برای افغانستان در شبکه اکس نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاش‌های پیگیری فعالان زن افغان بوده است. این نهاد اما جزئیات نداده که اتاق در کدام بخش‌ها فعالیت خواهد داشت. اسپانیا در سال 2025 میزبان دست کم دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد. فعالان زن افغان از جامعه جهانی میخواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان پاسخگو قرار دهد. یک جوان 18 ساله افغان روز چهارشنبه 7 جنوری در یک محکمه بریتانیا اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر به خطر انداختن جان ده ها پناهجو را رد کرد. این جوان که امان ناصر نام دارد به هدایت یک قایق حامل 46 پناهجوی غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است. وی به محکمه گفته که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند. دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فوریه سال جاری برگزار شود. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است. اعتراضات گسترده در ایران امروز پنجشنبه وارد 12 روز شد. خانم نیومن امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت امروز مردم در سراسر ایران بار دیگر به جاده ها آمدند. آنان می دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است. و افزوده که رژیم ایران به گفته او آخرین ذره های مشروعیت خود را نیز از دست داده. پیش از این نیز شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند. اعتراضات در ایران در پی کاهش ارزش پول تومان در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت. و ایالات متحده یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرد. فرماندهی اروپایی اردوی امریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد این نفتکش موسوم به مارین را در اقیانوس اطلس شمالی میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده. در بیانیه آمده این اقدام به دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است. این نفتکش از تابستان سال 2024 تحت تحریم های امریکا قرار داشت. این اقدام تازه‌ترین تحرک واشنگتن در راستای مقابله با کشتی های مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزوئلا به شمار می رود. این اقدام چند روز پس از آن صورت می گیرد که نیروهای آمریکایی در عملیات ویژه نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش را بازداشت و به آمریکا منتقل کردند. ایالات متحده در هفته های اخیر در چارچوب کمپاین خود علیه ونزوئلا دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده بود.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بد خوی جنگوره زرزری سریان ده گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشه که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار عنوان برنامه ما یا موضوعی که انتخاب کردیم بازگشت از هوای گرم پاکستان به زمستان سرد افغانستان است. قسمی که خبر دارین مهاجران زیادی که سالها در پاکستان با هوای گرم و زمستانهای ملایم زندگی کردن حالا دوباره به افغانستان برگشتن، کشوری که زمستانش سرد، اقتصاد ضعیف و امکاناتش محدود است. این خانواده ها با چه آمادگی به استقبال سرما می روند؟ سوالهایی که تره می خواهیم بکنیم چگونه با کمبود کار سوخت و پول مقابله می کنند؟ مهاجران عادت کرده به هوای گرم پاکستان چگونه میتونن با زمستان سخت افغانستان مبارزه نمایند؟ مهمان محترم ما که این سوالا برشان راجی است، محترم آقای نجیب آقا فهیم، نویسنده و متخصص امور مسائل آب، سابق وزیر دولت برای رسیدگی عوادس هستن. آقای فهیم خوش آمدین به برنامه سیب.
بخیر باشین آقای نظر، من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. خب سوال قسمان تره کردیم، به نظر شما از تجاربتان اگر بگوین در شرایط که مخصوصا هوا بسیار سرد شده و شرایط اقتصادی هم از بسیاری ها ضعیف هست، در این شرایط چی میتونن بکنن کسایی که مجبور میشن به افغانستان میرن؟
طبعا زمستان با سختی ها و مرارت های زیادی برای مردم افغانستان همراه است، به خاطر از اینکه هوا سرد میشه، معمولا در مناطق مرکزی و مناطق کوهستانی افغانستان رفت و آمد مشکل میشه، دسترسی به خدمات اولیه و اساسی با موانع مواجه میشه، راه مسدود میشه، خطر بعضی از حوادث مرتبط به زمستان وجود داره، از جمله بارندگی های شدید، برف کوچ ها و همون رقمی که گفتم رابندان ها. و از همه که مهمتر وقتی که هوا سرد میشه، طبعا در افغانستان مردم دسترسی نداره برای سیستم گرمایشی منظم، اینا مجبور هستن که با مو وسایل بسیار ابتدایی روی بیارن، طبعا مسئله استفاده از چوب سوخت و یا آخرا استفاده از زغال سنگ و زغالی که طبعا از چوب به دست میاره. اینا چیزایی هست که مردم با او نیاز پیدا میکنن، بخصوص و لباس گرم یک نیاز اولیه است که مردم با او توجه داشته باشن. در این وسط طبعا مردم هایی که از مهاجرت برمیگردن، بخصوص کسایی که از پاکستان برمیگردن و از ایران برمیگردن، هرچند ایران هم وضعیت آب و هواش مثل افغانستان است، اما پاکستان آب و هواش گرمتر است، اونا با یک شرایط متفاوتی در اوج عادت کردیم. در ایران اگر سرد هم هست، اما دسترسی به گاز، دسترسی به برق در ایران سراسری است، اما در پاکستان وضعیت متفاوت است که نیاز به گرمایش استثنایی احساس نمیشه. معمولا میتونن مردم در زمستان هم با زندگی را به شکل عادی خود بگذرانن، چون هوا گرم است، ندرتا در روزهای بسیار محدود ضرورت احساس میشه که بخاری در خانه باشه، اما بازم اونجا حداقل دسترسی به برق محدود و گاز وجود داره. و طبعا وقتی به افغانستان برمیگردن به یک بارگی با یک وضعیت متفاوت مواجه میشن و طبیعی است که مرنجی که دارن یا مشکلاتی که دارن این مضاعف میشه متاسفانه. اما در ازی که با این وضعیت خود سازگار بسازن، طبعا داشتن لباس گرم یک ضرورت اولیه است، اینا مجبور هستن که برای تسخین خانه های خود یا برای گرم ساختن خانه های خود طبعا از وسایل محلی استفاده بکنن، با توجه از این که دسترسی به برق به افغانستان امکان پذیر نیست، طبعا اینا مجبور هستن که از زغال استفاده کنن، از چوب استفاده کنن و زغال سنگ استفاده بکنن، هرچند متاسفانه استفاده از زغال سنگ مشکلات خود داره که عمدترین مشکلش آلودگی هواست و همچنان آلودگی محیطی که زغال سنگ در اوجه به مصرف میرسد، تا آلودگی درون خانه یک مشکل جدی است. اما بعد هستید اینا یک وضعیت ناگزیر است متاسفانه در وضعیت موجود که در گذشته ها مؤسسات امداد رسان بین المللی بود که با مهاجری کمک میکردن، متاسفانه اون مؤسسات هم فعالیتشان محدود شده، منابعشان محدود شده، دیگه طبیعی است که اونا مشکلشان بیشتر است از مردمی که به شکل دائم اقامت دارن در گوشه و کنار مختلف افغانستان.
خب در این مورد چاره اساسی چی است؟ یعنی سالهای متمادی همین مسائل مشکل زمستان یا هم بوده، حالا مخصوصا در مورد آمدن مهاجرین که در پاکستان هست، به نظر شما یک چاره هست که مثلا بعضی مؤسسات بین‌المللی اینا اگر از پاکستان خواهش بکنن که این موضوع را توقف بتن یا چی فکر میکنین چاره چی است؟
یکی از راه‌های عاجل همی است که اگر نهادهای امدادرسان بین المللی، یونیسیار، مؤسساتی که در ارتباط حقوق بشر کار میکنند تا با توجه به این تیما که برمیگردن با یک وضعیت غیر قابل پیش بینی مواجه میشن و دولت هم دولت مؤثر و کارآمد در افغانستان نیست و دولتی نیست که به نیازهای از اینا توجه بکنه یا نیازهای ابدی از اینا رو تامین بکنه، اینا طبعا به اصطلاح حق حیاتشان در معرض تهدید قرار میگیره. با توجه به این مسائل اگر جامعه بین المللی فشار وارد بکنه بالای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان که حداقل برای از اینا فرصت بده و برای از اینا فرصت بدن از مهاجرین به عنوان ابزار فشار بر علیه رژیم حاکم استفاده نکنند، به حقوق انسانی و اولی از اونا توجه شوه، برای از اینا فرصت داده شوه و امکان بازگشت تدریجی از اینا میسر شوه، به خصوص بازگشت از اینا در فصل زمستان به صورت التزامی اینا رو با خطر جدی مواجه می سازه، با خطر جانی جدی مواجه می سازه. و یکی از راه همی است که جامعه بین المللی که توان کمک رسانی داخل افغانستان هم در شرایط موجود نداره، حداقل می تانه دولت پاکستان زیر فشار قرار بده که از مهاجرین به عنوان یک وسیله فشار سیاسی استفاده نکنه.
خب استاد محترم، در شرایط خود مهاجرین از یک طرف کوش می خواهند بکنن که کارهای بکنن، دیگه وجایب حکومت فعلی چی است و همچنان وظایف دیگه مردم افغانستان چی است وقتی که دیگه چاره نباشه؟ همراه از اینا چطور میتونن همکاری کنن مخصوصا مردم افغانستان؟
بله، طبعا حکومت ها وظیفه اولیه و اساسیشان تامین نیازهای اساسی و اولیه مردمی است که در معرض خطر جدی قرار دارند. وقتی که بازگشت اجباری صورت میگیرد، سجمی صورت میگیرد، ایجاد دولت ها مسئولیت پیدا میکنند، رژیم حاکم هم نمیتونه از این مسئولیت شانه خالی بکنه، به خاطر از اینکه وضعیتی که در کشورهای منطقه هم ایجاد شده نتیجه عملکرد خود رژیم حاکم است. بنابراین اونا منابع زیادی به اختیار دارند، به جای از اینکه قماندان ها و فرماندار ها و والی ها و وزرایشان زن سوم و چهارم بگیرن و خانه های چهارم و پنجم و ششم خریداری بکنن و شرکت های بزرگ بسازن به خاطر استخراج منابع معدنی، نشان میده که منابع به اختیارشان هست. این منابع را باید به اختیار مهاجرین و کسایی که برمیگردن به اختیار از اونا قرار بدن، بخشی از این منابع را و این معاشای بزرگی که برای سربازهای خود برای نیروهای نظامی خود توزیع میکنن بخشی از اون اختصاص بدن به تامین نیازهای اولیه مهاجرین. و از طرف دیگه طبعا مردم افغانستان ها مسئولیت هایی دارن، ما یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در ارتباط هموطن های خود داریم. کسی که توانگر است و میتونه دستگیری بکنه طبعا اینمی وقتش است که از این هموطن های خود دستگیری بکنن با حداقل کمک هایی که میتونن، به اختیار از اینا قرار بده. مردم های توانمند میتونن اینا را از خطر مرگ نجات بتن، میتونن جان از اینا را به شکلی بیمه بکنن و این مسئولیت اخلاقی و شرعی و اجتماعی مردم است بخصوص. اما مردم خودم مخاطب ساختن میتونه به خاطر از اینکه اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داره و با مشکل زیادی مواجه است، اما یک قشر توانگری در افغانستان وجود داره که میتونه با فراهم ساختن حداقل کمک ها حداقل حیات این مردم هایی که جانشان به خطر است به شکلی بیمه بکنند.
بله استاد، شما در ساحه آب هم تخصص دارین، کتاب دارین، در این ساحه بسیار زیاد تجارب دارین دیگه. مثلا همین گزارش هایی که ما پارسال داشتیم، مثلا اسکان بشری سازمان ملل متحد میگه که 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستن. این وضعیت به دلیل کمبود زیربناهای مناسب آبی و تغییرات اقلیمی شدت یافته. همچنان این موضوع رو میگن که به مسائل غذایی جدایی هم به زراعت ضرر میرسن، و وقتی که زراعت صحیح چی نشه خود به خود مردم عادی نرمال مردم افغانستان هم به مشکلات غذایی دچار میشن. به نظر شما ادی شرایط برفباری و بارندگی ها فعلا چی میتونن بکنن که آب ذخیره کنن؟ یا بسیار کوتاه اگر وقت دارین بگوین به ما.
طبعا آب نیاز اساسی است و حیات انسان ریشیش در آب شکل میگیره، بنابراین برای بهبود زندگی، برای ادامه حیات هر زندجانی به شمول انسان ها به آب نیاز داره. و این زمستان یک فرصت خوبی است، هرچند متاسفانه برخلاف انتظار زمستان امسال هم خشک است، زمستانی است که بارندگی یا تابال بسیار محدود صورت گرفته. اگر بارندگی هم صورت گرفته بیشتر بارانای شدید بوده که باعث سرازیر شدن سیلاب در ولایات غرب و جنوب غرب افغانستان شد. اما میتونن که از این فرصت استفاده بکنن، بعضی حرکت های در بعضی از مناطق افغانستان به شکل خوشجوش شروع شده، برای از اینکه چه رقم سیلاب مهار بکنن، مدیریت بکنن، حوضچه‌ها بکنن، چاه بکنن، بندهای کوچک ایجاد بکنن. اینا وسایلی است که مردم میتونه که جریان آب کنتر بسازه، هر قدر جریان آب بطیتر شوه امکان نفوذ ازی در لایه های خاک و زمین بیشتر میشه و امکان تغذیه آبای زیرزمینی و سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر میشه. و همین راهی است که از این تجربه ها میتونن در گوشه و کنار مختلف مردم استفاده بکنه، و مردم از طریق همیاری و از طریق مشارکت جمعی، از طریق فعالیت های جمعی میتونن در این جهت هم کارهای زیادی میتونن بکنن. و این مسئولیت خود مردم است که به خاطر نجات جان خود، به خاطر نجات جان هموطنهای خود این کارا را باید بکنن و این تمرین ها را بیشتر بسازن و از یکی دیگه خود بیاموزن و از مثال های مثبتی که در گوشه و کنار مختلف افغانستان در حال شکل گیری است از این همه استفاده بکنن و این را به یک حرکت جمعی تبدیل بکنن. و در اون صورت ما میتونیم که اثرات خوشحالی و کمبود آب و بالای زندگی خود کم بسازیم و محدود بسازیم.
بله محترم آقای فهیم، دیگه چیز گفتنی دارین یا خداحافظی کنیم برای از اینکه وقت شما بسیار ضیق است؟
بخیر باشین، من برای شما هم سلامتی آرزو میکنم، برای هموطنان عزیز خودم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
بسیار جد تشکر از تشریف آوریتان، فعلا خیلی خداحافظ تا برنامه بعدی. حالا مهمان دیگر ما در خط هستن، محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار آزاد و مدافع حقوق بشر هستن و همچنان سخنگوی خبرنگاران بودن، همچنان در پاکستان تشریف داشتن. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر، خدمت شما و خدمت شنونده های شما.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای وجدانی شما در پاکستان بودین، هوای پاکستان با مقایسه افغانستان بسیار زیاد گرم است، در زمستان هم ملایم است. حالا ما به این فکر شدیم که مهاجرین که از پاکستان بسلا مجبور میشن به افغانستان بیان یا در هوای سرد زمستان ایران چی خواهد کردن؟ روی ازی فکر میکنیم شما با افغانای برگشته به افغانستان هم ارتباطات شاید داشته باشین؟ ما گفتیم روی ازی موضوع صحبت کنیم، ببینیم شما چی میگین در مورد.
ببینین برگشت مهاجرین به افغانستان البته شامل کتگوری های مختلف از مردم میشدن. بعضی از اینها اصلا متولد پاکستان هستند، با سالهای متمادی بعد از اینکه تحولات در افغانستان آمدن اینا رفتن به پاکستان و حتی چندین نسل اینا در اونجا به دنیا آمد. بعضی اینا میگفتن که نسل سوم ما به خود آوردیم دوباره به افغانستان. خب اینا مهاجرین هستند که حداقل بین 30 سال 40 سال تا بالاتر از 40 سال اینا در پاکستان زندگی کردن. بدون شک کسی که این مدت طولانی را در پاکستان زندگی کرده باشد طبعا آب و هوا محیط و تمام اینا تاثیرات خود را دارد و اینا کاملا با محیط افغانستان و شرایط جدید افغانستان کاملا ناشنا هستند. وقتی که شما یک مدت طولانی را در یک کشور سپری میکنین، آمادگی های هر فصل را در اون کشور دارین، اما برگشت شما به یک کشور دیگه مثلا به افغانستان که هیچ آمادگی هایی را در افغانستان نداشته باشین طبعا چالش های زیادی را دارن. ببینید وقتی که ما در افغانستان زندگی میکردیم حداقل مردم 3 ماه 4 ماه یا حداقل 5 ماه پیشتر آمادگی زمستان را میگرفتن، از چوب گرفته تا زغال و سایر مواردی که چون زمستان افغانستان هم طولانی است، هم برف داره و هم هوای بسیار سرد است. بنابراین این مهاجرین در شرایطی که فعلا شرایط بسیار سختی از طرف افغانستان، هم از نگاه اقتصادی، چالش های سیاسی و در کنار و شرایط جوی هوای سرد، برگشت اجباری اینا دوباره به افغانستان، طبعا اینا رو با چالش های متعدد روبرو ساخته است. و از طرف دیگه اینا هیچ نوع آمادگی را به خاطر زمستان ندارن در افغانستان. یک تعداد از این مهاجرین که ما به اونها تماس بودیم، با وجود اصرار مکرر اینا، خواسته های مکرر اینا از جانب دولت پاکستان که حداقل برای اینا فرصت بدن تا ای که زمستان بگذره در افغانستان، با شروع شدن بهار اینا بتانن دوباره به افغانستان برگشت بکنن. اما تصمیم دولت پاکستان و شرایط که در پاکستان فعلا حکم فرما است، هیچ نوع از این پاسخ ها را اونا به سوالات اینا جواب مثبت ندادن، به خواسته های اینا جواب مثبت ندادن، بالاخره اینا رو مجبور ساختن. یک تعداد از این مهاجرین در کمپ های مختلف در ایالت های مختلف زندگی میکردن که این کمپ ها در زمانی که اشغال شوروی در افغانستان اینا رفته بودن و این کمپ ها تأسیس شده بود در اوجر، حتی پاکستان موترهای را بردن و اونا را ویران ساختن بالا اینا و اینا را مجبور ساختن که به افغانستان برگردن. و در افغانستان هم شرایط طوری است، من فکر نمی کنم که نظام حاکم آمادگی جذب این میلیون ها انسان را داشته باشه و از طرف دیگه بتانه شرایط را برای اینا آماده بسازه. از نگاه اقتصادی هم در او حد نیستن که با اینا کمک هایی را در او حد بتانن بکنن که با این مشکلات که اینا دارن خصوص برای سرما بتانن از اینا حمایت بکنن.
خب در شرایط به نظر شما چی باید شوه؟ این مؤسسات بین المللی چه وظایف دارن؟ دیگه مؤسساتی که در این راستا کار میکنن اونا چی میتونن بکنن؟ در این مورد به نظر شما چی امکانات موجود است؟
آخه نظر اینجا دو مورد وجود داره. مورد اولی که نهادهای بین المللی که در این عرصه ها همکاری میکردن، کمک میکردن، نظر با پالیسی ها و قانونی که از جانب حاکمیت فعلی در افغانستان در مقابل اینا وضع شد، یک تعداد از اون نهادها را مجبور ساختن که برنامه ها و فعالیت های خود را در افغانستان متوقف بسازن. اما بعض نهادهایی هم که فعلا کار میکنن اونا نیز با چالش ها روبرو هستن. یگانه راه حلی که میمانه در این قسمتی است که نظام حاکم در پالیسی و سیاست های خود حداقل تغییر بیارن تا بتانن جذب کمک های بین المللی را به افغانستان شون، خواهان جذب بودن شون. و از طرف دیگه این نهادها میتونن با مثل دفتر UNHCR، مثل IOM، مثل بعض نهاد، مثل خود ملل متحد که اینا بتونن کمک های را به افغانستان بیارن و حداقل بتونن که از این کمک ها اینا مستفید شون. شما ببینین اخیرا ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که در حدود 2 میلیارد دلاری که اینا به ملل متحد سپردن، یک از شرایطی بود که این پول ها به افغانستان فرستاده نشود. این خود نشان دهنده یک بحران انسانی دیگری است که طریق سازمان ملل متحد به افغانستان کمک ها صورت می گرفت. خب اگر در این پالیسی ها تغییر ندهند، من فکر می کنم که ما با یک بحران بسیار جدی در زمستان پیش رو، یک بحران انسانی متاسفانه روبرو خواهیم شد. و از طرف دیگر فکر نمی کنم که اینا خود اینا هم اقتصاد در اون حد قوی داشته باشن تا بتانن این خانواده ها را کمک بکنن. ببینید با یک مقدار پولی که اینا در مرز میدن مثل 5000 و 10000 و 12000، اینا پولی نیست که بتانن اینا زمستان طولانی را در روی سپری بکنن. و از طرف دیگر وقتی که شما میین در یک کشور یک مدت طولانی را در روی زندگی میکنن، به زندگی کن همون تمام امکانات ابتدایی را آماده می سازین، وقتی شما برگشت داده می سین به کشور دیگه، مثلا حداقل از کشور خودتان هم باشه، زمینه کار وجود نداره، اقتصاد مشکل، از نظر اقتصادی مشکلات بسیار فراوانی وجود داره، آمار بیکاری در سطح بسیار بالایی است، حداقل این مردم نیاز به همکاری حداقل بین 3 ماه تا 6 ماه داره. سرپناه یکی از چالش های دیگری است. بنابراین تغییر در عملکرد و سیاست اینا میتواند که اینا را همکاری بکنه و حداقل بتوانند در سرمای زمستان زمینه یا امکانات ابتدایی را در اختیارشان قرار بدن.
خب در مورد مسئله پاکستان، این مسئله مهاجرین از مسئله سیاسی اگر جدا شود یک رای حل یک چاره است، اما چطور کار شود؟ در پاکستان به خاطر مشکلات سیاسی هم فشار بالای مهاجرین افغانی در اونجا زیاد می سازند، در این مورد کی چی می تانه بکنه که پاکستان قانع بسازه که این مسئله را سیاسی نسازن و بالای مهاجرین فشار نیارن؟ فعلا
موضوع مهاجرین آقای نظر از چندین دهه به ایست و هر قدر که ما بگیم موضوع سیاسی نیست، یک موضوع سیاسی است. و از جانب دیگه پاکستان با عنوان ابزار سیاسی همیشه از مهاجرین استفاده کرده در مقطع‌های مختلف. مهاجرین حتی اعلام کردن با شما از طریق رسانه‌ها شدیدیم، اونا گفتن که بین شما یک فرد را که ادعا دارن که در نامه‌های اخیر پاکستان دست دارن، شما اگر یک فرد را با مشخصات یعنی کارت‌های مهاجرتی که در اختیار اینا قرار داده بودن، اگر شما یکی از افراد را که در یک قضایات دخیل هستن به ما نشان بدین، ما مسئول هستیم. اما نتانست پاکستان همچون مورد را بتانه پیدا بکنه. و از طرف دیگه که روابط هر قدر تیره شد میان طالبان و جانب پاکستان، اونا آمدن یگانه گوینه که در نظر داشتن، مثل که با نظام های قبلی هم اونا این کار را میکردن، آمدن دست دادن به این که اخراج مهاجرین را در اولویت قرار دادن. و از جانب دیگر دولت پاکستان پالیسی و عمل کردشان کلن تغییر کرده در استقبال مهاجرین. شما اگر ببینید فعلا اینا کار میکنن که بتانن ذهنیت مردم پاکستان را هم در مقابل مردم افغانستان تغییر بدن. همیشه در رسانه های خود اینا ادعا میکنن که در تمام نامی هایی که در پاکستان صورت بگیرن افغان ها بستارن. یعنی به یک نحوی به یک شکل مردم خود را وادار می سازن که در مقابل همچه اعمالی که دولت انجام می ده واکنش جدی نشان بدن، همکاری بکنن. یک از مورد را من می خواهیم با شما شریک بسازم. مثلا ببینید در پنجاب دولت اعلان می کنن که هر کسی مهاجر را آدرس به ما داد، ما می تواییم تا 10,000 کلدار به اونا جایزه تعیین بکنیم. یکی از افغان ها چند پیش هم راشون صحبت کردم، میگفت حتی کسایی که تکسیوان هستن در ایالت پنجاب، میگن به خاطری که ما بریم تمام روز کار بکنیم بهتر است یک افغان را پیدا کنیم بریم تسلیم پلیس بکنیم 10,000 بگیریم. و از طرف دیگر تبلیغات گسترده اینا در مساجد و در اماکن عمومی در قبال مهاجرین و همیشه در رسانه ها هر عمل ناامنی که در پاکستان صورت میگیره اینا مستقیم مورد ربط میدن به مردم افغانستان. بنابراین با این چالش هایی را که ما در نظر میگیریم و برخورد اخیری که منجر به متوقف شدن تمامی مرزها میان افغانستان و پاکستان شد، این نشان میده که من فکر نمی کنم که دولت پاکستان بتانه روی کرد یا عمل کرد خود در مقابل مهاجرین تغییر بدن و به اینا فرصت بدن تا برای یک مدت دیگه در پاکستان زندگی بکنن. بنابراین رای حل میمانه که مهاجرین که فلان در پاکستان زندگی میکنن، اینا آهسته آهسته زمینی برگشت خود به افغانستان مساعد بسازن و شرایط هر روزی که میگذره در پاکستان بدتر شده بیرن.
خب در مورد از این که مثلا سر حکومت پاکستان فشار بیایه، خود سازمان های حقوق بشر خود پاکستان اگر اقدام بکنن، یعنی مردم افغانستان کوشش کنه که با سازمان های بشری حقوق بشر و مهاجرین خود پاکستان که در این ساحه وصلا فعال باشن همکاری شود، اگر او فشار بیارن چطور؟ یه چیز امکان داره نداره؟
یکی از مورد را که من در پاکستان خودم شاهد بودم زمانی که یک مدت طولانی در اینجا زندگی کردم، دولت پاکستان و عملکرد پاکستان همراه با نهادهای مثل سازمان حمایت از خبرنگارا و نهادهای حقوق بشری، اینا مسیری را که میرن با هم میرن. یعنی قسمی نیست که اونا بتانه در مقابل دولت استادگی بکنن. یکی از مثال هایش هم میشه براتون بگویم. مثلا شما حکومت ایالت خیبر پختونخوا را ببینید، تا آخرین فشاری که از جانب دولت مرکزی بالای از اونا وارد شد، اینا در مقابل مهاجرین به حمایت از مهاجرین اینا استادگی کردند، اما بالاخره قضیه طوری شد که برنامه تغییر کرد و حکومت فدرال، حکومت مرکزی پاکستان موفق شدن تا بتونن کمپایی که در داخل ایالت خیبر پختونخوا فعلا هم فعال هستن. یک به یک در مرحله اول اینا آمدن برق اونا را قطع کردن، در مرحله دوم آب اونا را قطع کردن، در مرحله سوم مکاتب را مسدود ساختن و فعلا آمدن به تخریب او کمپا پرداختن. بنابراین نهادهای حامی حقوق بشر هم که در پاکستان هستند صدای اونا را کسی نمیشنوه، چون دولت وقتی که تصمیم بگیره تصمیم خود را تا جایی که ما میبینیم در شیرین یک سال دو سال اونا عملی میسازن. ایالت خیبر پختونخوا به رهبری آقای عمران خان و تحریک انصاف پاکستان که حامی مهاجرین بود در ایالت و تا همین از این که ما شما صحبت میکنیم یک تعداد زیادی از افغانها از بعض ایالت های دیگه هم آمدن در این ایالت زندگی میکردن، قسمی فکر میکردن که شاید در ایالت مسئول بمانن، اما دولت آمد پالیسی را تغییر داد. دیروز سخنگوی ارتش پاکستان هم به صراحت اعلان کرد که بعضی از معانی از جانب حکومت ایالتی خیبر پختونخوا وجود داشت، اما با وجود و چالش ها ما برنامه خود را در ایالت عملی ساختیم. بنابراین آخرین ایالت که میمانه ایالت خیبر پختونخوا است، ممکن با بعضی از چالش ها روبرو شوند، اما من فکر میکنم که برنامه از جانب دولت اجرایی میشه و اینا هم نتوان هستند، چون در پاکستان بیشترین تصمیم ها و تصمیم های بزرگ را، حتی تصمیم های بزرگ سیاسی را خود نظامیان پاکستان میگیره که حتی دولت های ملکی نمیتونن در مقابل بعضی تصمیم های اونا استادگی بکنن.
تشکر آقای وجدانی. یک لحظه که یک دفعه افغانستان سر بزنیم ببینیم که در افغانستان چی میگن شنونده های ما محترم. آقای محمدین قمری که خودشان رئیس اتحادیه کارگران هلمند هستن این بار به استودیو وصل شدن. آقای قمری خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، سلام بر شما، سلام بر مهمان برنامه شما، یک سلام صمیمانه بر کسایی که صدای ما را میشنوه از دور نزدیک از طریق رادیو شما. خوب شد که بسیار از دیر وقت با خودت هم کلام شده.
تشکر، زنده باشین. خب آقای قمری، امی مسئله کسایی که از پاکستان مجبور شدن به افغانستان بیاین به یک سوال طرح کردیم که در پاکستان هوا نظر به افغانستان ملایم تر است، یعنی تابستانش خوب بسیار گرم است، زمستانش هم ملایم است و کسایی که سالهای متمادی در پاکستان آموخته شدن به هوای ملایم آن کشور، حالا که به افغانستان برگشتن در این زمستان ترق به اصطلاح گفته موسما یا زمستان سخت یا زمستان سرد، چطور گزاره خواهد کردن؟ در این مورد گفتیم از داخل افغانستان بشنیم چی میگین شما؟
دشکر آقای نظر، مشکلات خود داره در سطح ملی و بین المللی همه می دانند که این مردم مهاجرینی که از کشور پاکستان و از کشور ایران ما یک تعداد اندکی از کشور ترکیه اینا اخراج شدن آمدن در افغانستان، بله ما مشکلاتش می پذیریم. مشکلات هست، یک اندازه مواد خوراکی قیمت شده او مواد یا مسخت که اینا استفاده میکنن از قبیل گاز چوب یا سنگ و دغال اینا گران شده، قیمتاش بالا رفته، این را ما رد کرده نمیتونیم. مردم به دچار مشکلات واقعیت خو حرف ما یا گپ ما نیست که همین ارگانهای بین الملل باید اینا دزبکار شوند، چی در داخل افغانستان هستند چی در داخل پاکستان هستند، با اونا بحث گفتگو کنه. یعنی مهاجر ما با یک مشکلات مواجه نیست، از امون پاکستان که اینا اخراج شدن، اموال اینا، مال اینا، پول اینا، دارایی اینا همش غرق شده، همش گرفتار شده. واقعیت اینجا که آمدن کدام سرپناهی کدام چیزی ندارن به جز امو اندکی که سازمان های خیره یا دولت کنونی افغانستان که کمک همراهشان کده و بعد خلاص.
بله، خب به نظر شما کسایی که از پاکستان آمدن مشکلات خود دارن، اما کارگرها چطور است؟ شما اتحادیه کارگری دارین، وضعیت شما چطور است در زمستان؟ یا طرفای شما یه ذره گرمی است طرفای هلمند اینجا؟
نه خیر آقای نظر، مثل سالای سابق کار هلمند گرمی است، به خاطر که سالای سابق در هلمند هم از لحاظ نباتات یعنی اینجا نبود، درخت و بعضی چیزای دیگه با زمین سالای اخیر درخت ها و بعضی چیزای کشت و کار اینا زیاد شده، یعنی اینجا مواش نسبتاً سرد شده. و رشته فدا بگم یا پیرمرد های ولایت هلمند که پسنه کنند، مگه سابقای خنک نبود، فلان اینجا محابا سرد و سوا هست، از لحاظ کار از دیگه ولایت ها اومده در ولایت هلمند کار میکنه، ولایت کنر، از ولایت غزنی، ولایت هایی که سرد باشن، از ولایت لوگر اینجا اومدن مو روزانه خودم میکنن. بعد جای یک در ماه مثال یک در روز پنج روز یکان جای کار پیدا میشه، یکان تایشان میروند، یکان کار و کردار خودم میکنن. خب مردم بیکاری هست، بیکاری در ما میپذیریم، رد نمیکنیم. او در کنار بیکاری ماش کارگر زیاد پایین است. تمرکز ما همیست که باید ماش کارگر بالا برده شود. واقعا در نظام آقای کرزه یک چارک بوره 20 اوغانی بود، مایانه کارگر 7000 و 8000 بود. فلان یک چارک بوره 100 اوغانی است، مایانه کارگر هم 7000 و 8000. به این نقطه است که توجه نداره. تمرکز ما یا کوشش ما یا همو پلان ما همیست که باید ماش کارگر بالا برده شود. و این حرف با مسئولین همو اداره ریاست کار امور اجتماعی با میان گذاشتیم. متاسفانه اونا یک جواب قناعت‌بخش به ما دادن که ما 8 لک کارمند داریم در سراسر افغانستان. اگر این معاشا را ما بالا ببریم، اقتصاد دولت ما تا حد خوب نیست. سابق که بود در نظام جمهوریت پولای انگفتی می آمد، فعلا کسی نیست که به ما پول بده. ما دولت خود اداره میکنیم و معاش میدیم و یک دولت هستیم. اینمی معاشاره که بالا ببریم زیاد پول است. ایرا که ضرب چت کنی، ضرب 8 میلیون کارمند در سراسر افغانستان کنی، یک عالم پول جور میشه. ما نمیتونیم که معاشاره بالا ببریم، ولی حرفتان نظرتان گفت قابل تایید است.
خب آقای قمری، با یک لحظه باشین که با آقای وجدانی کمی صحبت کنیم. اگر شما هم سوال طرح کنین یا نظر گفتین، میتونین شما هم به برنامه دوباره سوالاتتون رو طرح بکنین. خب آقای وجدانی، امی مسئله بیکاری و از این قبیل مسائل در سطح دنیا هم بسیار زیاد در این روزا طرح میشه. مثلا مسئله که حال بسیار تکنولوژی پیشرفت کرده، مردم دنیا در ترس هستن که بسیاری ها بیکار میشن. باز یک اصطلاح نو شنیدیم یا کشیدیم یا شاید نو هم نباشه، من میفهم او ایست که معاش شهروندی. حال بسیاری از ممالک مترقی و پیشرفته میگن اگر کسا از خاطر پیشرفت تکنولوژی بیکار شوند، بر از او دولت حکومت باید معاش به نام معاش شهروندی میگن، یعنی اتر یک اصطلاح نو کشتن که به او اساس به مردم معاش داده باید شود، یا کار بتن یا معاش بتن. اتر چیزا در افغانستان خوشاید فعلا دور باشه، منتها وظیفه هر دولت یعنی سرمایه یک کل مملکت که در دست دارن، وظیفه‌شان ایست که به مردمشان کار پیدا بکنن. از این نقطه نظر به موضوع شما چطور نگاه میکنین؟ یعنی هر دولت، هر حکومت، چی جمهوریت یا چی هر چی که هست، یک وظیفه خود داره در قبال مردم خود که اونا را یا کار پیدا کنن یا معاش بتن. نی؟ آقای وجدانی؟
من با نظر شما کاملا موافق هستم آقای نظر، اما او در صورت امکان داره که یک شما حداقل یک دولت مقتدر داشته باشین که از نگاه اقتصادی مشکل نداشته باشه و حداقل یک دولت رسمی باشه. متاسفانه بجز یک یا دو کشور، هیچ کشوری تا کنون طالبان را به رسمیت نشناخته و از طرف دیگر خود اینا هم از نگاه اقتصادی با چالش ها روبرو هستند. بیشترین متکی به گفته خودشان بر عواید بندرها هستند و از جانب دیگر کمک هایی که از جانب بعض از کشورها خصوص ایالات متحده آمریکا صورت میگیره. الان من کاملا موافق هستم به این برنامه. ما خودم در آمریکا زندگی میکنم. شما ببینید در آمریکا اگر یک کسی بیکار میشه و شما هم در اروپا هستین، دولت پلان های خود را داره، حداقل در قسمت تامین مواد غذایی و بعضی موارد دیگه اینا همکاری میکنند. بنان اگر در افغانستان همش یک سیستم ساخته میشه، همش یک بنا و نظام ساخته میشه، خب یک برنامه کاملا خوب است، در صورتی که مردم با چالش روبرو بشه بتونن از این مورد استفاده بکنن. و از طرف دیگه من فکر میکنم که مردم بیشتر علاقمند به کار هستند. اگر در افغانستان زمینه کار مساعد شود، حداقل تغییر در عملکرد سیاسی و پالیسی هایی که از جانب طالبان فعلا در افغانستان اجرایی است، تغییرات به وجود بیاید، طبعا زمینه کار و گسترش کار به وجود میاد. مثلا یکی از موارد که براتون تاکید میکنم، بسته بودن مکاتب یا اجازه ندادن زنان که برن کار بکنن. وقتی که مکاتب دوباره باز میشن، طبعا به هزاران انسان در اینجا صاحب کار میشه. از طرف دیگه کشورهایی که در افغانستان قبلا سفارت داشتن و هزارها نفر در اونجا کار میکردن، بنابراین ایجاد اشتغال میتونه زمینه رشد را مساعد بسازن و علاقه پولی که از طریق اونا دریافت میکنه این پول در بازار گردان میکنه، دورش میکنه که هر کس میتونه به نوبه خود دکاندار و هر کسی از این پول استفاده بکنه، یعنی هر کسی یک سهم میرسه. و از طرف دیگر اگر این مورد در آینده البته اگر به وجود بیاید که ماش بتبه و از کسی که بیکار هستند، خب یک زمند بسیار خوب است و اگر اجرایی شود کار کاملا فوق العاده می شود.
بله، خب در این مورد به شما چی میگن آقای قمری؟ که امی لازم یک پیام میشنیدم، اگر شما میشنیم باز به سوال اگر مراجعه کنیم، میگن که مهاجرینی که از دیگه کشورها میاین اونا رو میاین منحیث یک مهاجر قبول نکنیم بلکه منحیث یک مهمان بباشتین. امی رو بشنوانم اگر شما بشنوید.
سلام خدا و عرض سلام بابت مهاجران باید عرض نمود جناب آقای نظر. مهاجرین محترمی که از کشورهای همسایه و چه فرا همسایه به افغانستان عودت میکند، ما باید به عنوان مهاجر به آنها برخورد نکنیم، به عنوان یک مهمان باید به آنها برخورد کنیم، به خاطر که آنها کسانی در داخل آنها هستند که حتی نمیدانند که از کدام قسمت افغانستان هستند و هیچ گناهی و هیچ جرم و هیچ چیزی را مرتکب نشده. خواهشان و از مردم خواهش میکنم با قدر و توان خود با آنها برخورد صمیمانه داشته باشد. چند دسته میشوند افرادی که باید با آنها برخورد خوبی داشته باشند. افرادی که هیچ چیز در توان ندارد به عنوان یک حرف نیک، یک راهنمایی نیک برای آنها کند. افرادی که توان مالی دارد با آنها باید کمک کند و کسانی که خانه دارند، اونایی که خانه را برای آنها به کرایه دادند، حداقل 10%، 20%، 50% کرای خانه خود را کمتر از دیگر از مهاجرین بگیرد. این می شود همکاری ما با هموطنان ما که در آینده ما این مشکل را نداشته باشیم که هموطنان عزیز ما برامد و مهاجر شوند.
خب آقای قمری، شنیدین یکی از شنوندهای ما پیام مانده در تلفن واتساب ما، شما چی فکر میکنین این ای چیز امکان دارن؟ یعنی وجایب مردم چی است در قبال از این مهاجرت ها که چی میگن آقای قمری؟
بله، دوست ما بسیار حرف و کلام عاقلانه و خوشمندانه زده. خب بسیار حرف خوب است. خب ما در قدم عمل خود یک اندازه عقب مونده استم، عقب میمونیم که یعنی عمل نیک نداره و عمل نیک انجام نمیده. اما کرای خانه از بجایی که کم بشه این کرای خانه بالا رفته، ما خود مشاهده شدیم وقتی 2000 افغانی مثال مایانه یک خانه کرای بود فعلا 5000 و 6000 رسانیده. ولی دوست ما این برادر ما بسیار حرف خوب زده. خب هدف سر از این که باید همه ما و شما هر کس که در افغانستان است بالای خود تطبیق کنه. داوی نمدی مهمان برنامه شما، ما یک خواهش دارم هر دوست برادر ما فیات نمدی به نظر بنده، به نظر خود ما کمی کسایی که در بخش نشراتی و یا سیاسی و اقتصادی که بیرون از افغانستان کار میکنن در سازمان ملل متحد به حساب نماینده افغانستان بگم یا از طرف افغانستان بگم، اینمی کتا باید دلسوزانه کار بکنن، رحمانه کار بکنن. ما مردم افغانستان فقیر و بیچاره متفاوت در فقر و شکنجه و در بدری قرار داریم. هر حکومتی که در افغانستان آمده واقعیتی حکومتی بوده که ما مردم با این حکومت ها مشکلات ایجاد کردیم، یعنی هیچ حکومت ما نپذیرفتیم، با هیچ حکومت مثال ما خوب نبودیم. حالا باید ما بیدار شویم تا بکای ما زحمت بکشیم، زیر زجر باشیم، زیر فقر باشیم، کشورهای بیرونی و خارج از کشور در کدام حد و اندازه رسیده، ولی افغانستان متاسفانه
عمو تو حالت سکوتش. بخیرم که قطع شد آقای قمری یا صدایشان یا خلاص شد. آقای قمری صدایتان یک دفعه قطع واری شد، هستین یا رفتین؟
نه هستم آقای نظر، در خدمت هستم.
خب بسیار خوب. خب آقای وجدانی، شما شنیدین و شنوندی ما پیشنهاد شه که من حیث یک مهمان میگن برخورد شد و برای ازی که بسیاری هاش حتی بعضی ها میگن در پاکستان توالش در کلان شدن، از افغانستان هیچ خبر هم ندارن که زندگی در اونجا چی است. چی فکر میکنی؟ یک کم کم برنامه را اگر جنبندی هم کنین برای ازی که یک چند تا پیام هم از شنونده آمده و در آخر میخواییم امو را برشان بشنوانیم که زحمتشان بهدر نره. آقای وجدانی؟
بخیر سلامت باشین. بدون شک باید به اینا برخورد مهمانگونه و انسانی باید با اینا صورت بگیرم، چون اینا نیاز دارن. و پیشتر هم در صحبتهای خود گفتم اینا حتی تولد شدن در اون کشور، بزرگ شدن، حتی نسل بعدی در اونجا تولد شد. بنابراین برخورد کاملا انسانی با اینا صورت بگیره و همچنان از جانب طالبان باید زمینه سربنا برای اینا مهیا ساخته شد. بقدر که هر ایالت، هر ولایت در افغانستان شهرک هایی برای مهاجرین دارن، در قسمت سرپنا، در قسمت زمینه کار و برخورد مردم هم باید با اینا کاملا متفاوت باشن تا حداقل اینا خود را بیگانه احساس نکنن. طبعا یک مدت زمانی را میگیرن تا این دوباره با محیطی که در افغانستان از آشنا شوند، با مردم آشنا شوند، با سیستم آشنا شوند، با چالش هایی که در افغانستان از آشنا شوند، با فرصت هایی که وجود داره در افغانستان اینا آشنا شوند. بلان اینا میتونن به یک شکل اینا تشویق شوند تا امو درد مهاجرت که اینا در آمدن در کشور خود مهاجر هستن، بلان این دیدگاه از اینا دور شود تا بتونن در افغانستان یک زندگی دیگه را شروع بکنن. و پیشتر هم گفتم دیگه پاکستان فکر نمیکنم که بتونن اینا فرصت بدن با مهاجرین یا با مردم فرصت بدن تا دوباره برن اونجا مهاجر شدن و بتونن در اونجا زندگی بکنن. افغانستان تحت هر شرایطی که فعلا وجود داره اینا مجبور و مکلف هستن که زندگی خود ادامه بدن.
بله، خب آقای قمری شما دیگه چی گفتنی دارین؟ خودتان کاربارتان چطور رسید؟ تادیتان کارشان یک ذره رونق گرفته نگرفته؟ کار پیدا کده میتونین یعنی در زمستان خب کار کم میشه بخیالم؟ چی فکر میکنین؟
بله آقای نظر، اما اتحادیه ما جواد من به دست ما آماد یک امو نظر به مشکلات اقتصادی، البته که دفتر ما فعال نشد که امو جایدادهای اتحادیه در نظام جمهوریت که خرد شده تر از امو ما کار میکنیم که امو جایدادهای اتحادیه به دست ما بیایه و دفتر ما فعال شد و بخیر در حساب کار گفتی و موضوع بیکاری را ایر دولت ما مرد کده نمیتونه، ما مدی چشکوشی نمیتونه، امتادمان امو بین الملل هم نمیتونه، بیکاری هست. موضوع بیکاری یک موضوع عامیانه در افغانستان، یک موضوع دیرینه است که از سالهای قبلی همونطور میراث مونده تا به حال. از حساب مهاجرین گفتیم، مهاجرینی که اماده یک اندک فایده به ما مردم کارگرا رسانیده، به خاطر که اونا مردمای بسیار مردمای کاریبوری بازار بودن، وقتی که اینا داخل افغانستان شدن یک اون 20% گفتم میتونم مردم افغانستان هم همراه اینا دست به کار شدن در بخش های مختلف از لحاظ تجاری و بعض برنامه‌ای که اونا در خارج داشتن، هم شغل خود یا اعمال خود و کردار خود اینجا در افغانستان پیاده کرده، یک نفر و دو نفر هم همراهشان اختصاص مثال در بازار آزاد اینا کار میکنه.
خب به هر حال بسیار جد تشکر، خوب موضوع شما یاد کردین برای ازی که مثلا مهاجرینی که در بیرون صاحب تجربه و کار بار میشن اونا میتونن تجارب خود بیارن و از این نقطه نظر باید دولت به این موضوع فکر بکنن که زمینه را بر از اونا بهترتر و خوبتر مساعدتر بسازن که تا تجارب از اونا در افغانستان انتقال پیدا کنه تا سرمایهشان. خب آقای وجدانی، آخرین سخنانتان را بگیریم، باز خداحافظی میکنیم از شما و از برنامه که پیام های مردم یک پای دیگه در آخر برنامه میخوایم بشنوانیم.
بخیر، سلامت باشین آقای نظر. مهاجرینی که برگشت میکنن، نظر بفرمایید شما و دوست ما، هر کدام از اینا صاحب مسلک و برنامه بودن در اون کشور هم و ما اینا رو دیده بودیم در پاکستان هم. اینا اگر همون تجارب خود را برمیگردانن به افغانستان و شروع میکنن به اون کارهایی که اینا تجربه داشتن در اونجا، من فکر میکنم که خودش میتونه زمینه رشد اینا رو مساعد بسازه. و جانب دیگر هم در افغانستان خود ما چالش های سیاسی بسیار زیاد داریم، اینا هم زمینه را برشان مساعد بسازه در قسمت هایی که اینا تجربه دارن کار میکنن، حداقل حمایت بکنن تا اینا بتانن زندگی خود را به اون شکل که در پاکستان ادامه بتانن بهتر وره در افغانستان ادامه بتن. ما یک مثال زندگی شخصی خود برتان میگم، اگرچه فرصت هم کم از ما در سال 2023 به افغانستان برگشتیم، در حالی که ما یک مدت طولانی در پاکستان زندگی کردیم. من در افغانستان درس خواندم، در افغانستان بزرگ شدم و در افغانستان زمینه مساعد شد که من بیم در آمریکا و فعلا می که از بهترین دانشگاه های آمریکا دکترا می خوانم و همچنان در همین پنتونی که دکترا می خوانم من در اینجا تدریس هم می کنم. چون من یک مهاجر بودم، بزرگ شدم و همین افغانستان زمینه ای رو به ما مساعد کرد تا من بیم به آمریکا و یک از بهترین دانشگاه ها درس بخوانم. و آرزوی من به تمام مهاجرین همی است که اونا هم ناامید نباشند، بیان ادامه بدن مثل ما و سایر جوانایی که از افغانستان در افغانستان زندگی کردن، بزرگ شدن و بالاخره امروز در بهترین جاهای دنیا حتی در موقعهای بسیار خوبی اینا کار میکنن و افغانستان زمینه ی رشد برشان مساعد ساخت. زمانی که ما به افغانستان برگشت کردیم مثل این مهاجرین ناامید بودیم، فکر میکنیم آینده تاریک است در افغانستان، اما خوشبختانه که نتانستم در همین مدت بتانم در یک جایی بیم و آرزویی داشتم که یک روز بتانم دکترای خود را در آمریکا ادامه بدم و بالاخره خداوند زمینه ای را مساعد ساخت و آمدم و فعلا دو آرزویم که بودم تقریبا رسید.
بسیار زیاد خوب مسائل طرح کردین. از این چیزایی که اتفاق افتاده از جهت مثبت شما اگر استفاده شود بد نخواهد شد. در برنامه‌های بعدی روی از این موضوع وسیع‌تر صحبت می‌کنیم. بسیار زیاد تشکر آقای حشمت وجدانی، آقای محمد دین قمری و همچنان آقای نجیب آقا فهیم که در برنامه اشتراک داشتین. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت. حالا چند پیامی که شنوندای ما ثبت کرده اونا رو یک پیدگر میبانیم. البته قابل یادآوریست که نظر از این شنوندان نظر خودشان است، نظر رادیو آزادی نیست. بسیار تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام عرض ادب دارم خدمت گردانندگان و شنوندگان خوب برنامه شما. من یک تن از افرادی که تحت حمایت دولت فدرال آلمان مسکن گزین در یکی از مهمانخانه های پشاور پاکستان افغانستان، کشوری است که سالا با مشکلات فراوان روبرو بوده و یک تعداد از افرادی که تقریبا سالای دراز میشه که در پاکستان منتظر هستن که به جرمنی انتقال پیدا بکنن، یک تعداد کارمندای محلی هستن، یک تعداد کسایی که در نهادهای مؤسسات مختلف وظیفه اجرا کردن و یک تعداد زیاد واقعا جانشان در خطر است و یا قرار است که بعد از بی سرنوشتی انتظار کشیدن دو سال سه سال حال دوباره به افغانستان اجبارن از طرف دولت فدرال آلمان جواب رد دریافت بکنن و برن مجبورن زندگی بکنن در این زمستان سرد. واقعا مشکل است، چون میدونین که افغانستان هرچند در سالهای تقریبا در 20 سال آخر و خصوصا بعد از آمدن طالبا با کمبود برق و با کمبود مسئولت هایی که نیاز است برای گرمایش همه رو بروستن و این افرادی که دو سال سه سال اینجا بیکار و بیروزگار فقط همه چیز خود فروختن و سودا کردن به امید از این که دولت به بزرگی آلمان که مهد دموکراسی است یا به آلمان انتقال میده، ولی یک باره یک حکومت میایه و تصمیم به این میگیره که اقتدار زیاد انتقال نده و این واقعا یک کابوس است در این زمستان سرد. خانواده ها، طفلا، افراد مسن که به بیماری ها مبتلا هستند و نبود مسکن جای مناسب، من مطمئن هستم در همین گستوزی که موجود دارم یک خانواده است که تعدادشون به ده نفر از طفلک های خرد داره و همه جا و خانه خود سودا کرده با امید از اینکه مرا آلمان انتقال میده و حال وضعیتشون واقعا پریشان کننده است. همونطور که وضعیت خودمون با خانواده و فامیل هر لحظه انتظار از این را میکشیم که چی وقت ما را از گستاوس اخراج میکنن، چی وقت پلیس میاد ما را دیپورت میکنن و در این سردی سرنوشت چی میشه.
سلام و عرض ادب و درود به حضور آقای نظر و کارمندان رادیو آزادی. این جان محمد هاشم یازم از ولایت غور ولسوالی پسوند به شما در تماس هستم. مهاجرینی که از پاکستان و ایران اخراج میشن اینا امروز بسیار به مشکلات سختی روبرو هستند. زندگیشو بسیار سخته، بسیار دشواره، چون که سرپناه ندارن، هوای سری بسیار زمستون، اکثر ولایت‌های افغانستان هم خو سرده، ولایتی که گرم است سرپناه ندارن، بالاخره یک روزگار زندگی ندارن. بعد از طریق یک مؤسساتی کدام از طریق یک امدادرسانی و حال از اینا توجه شده، چون که اینا بسیار دردی عمیقی دارن و به درد اینا درد از اینا دوا شده از طریقی کدام یک کمک رسان و امداد رسانی. از ما از شما خواهش داریم آقای نظر که این صدای ما رو به گوشی مسئولین امور، به گوشی مؤسسات برسن که به همین مردم بی سرپناه که از پاکستان و ایران اخراج میشن به اینا باید یک کمکی داده شده، چون که ایران اگر پاکستان یک کشورایی هم که نسبتاً هوایش هم خوب تره. به همونجا اگه به هجرت و قربت هم اینو زندگی میکنن، روزگار زندگی بهتری داشتن از اینجا کردن.
سلام به رادیو آزادی، محمد نور محمدی بودم از ولایت غور ولسوالی تیوره زینیل قریز لرگک. این حادثه که رخ داده بود، این 12 اراده فلان کش از طرف قندار طرف غور می آمدن ولسوالی تیوره در مسیر فرا ولسوالی پرچمن کتل سرخ، اینجا بند مانده بودن. 5 شبانه روز می شد، نی نان داشتن نی همراه آب داشتن، اما بازم به این فلان کوچا خوب بود که چیزی خوردنی بود. نجات یافتن و از امارت اسلامی همراه ما بسیار کمک همکاری کردن. امروز یک هلیکوپتر آمد این نفرها را نجات داد. 5 شبانه روز، روزی 150-180 الی 200 نفر روان میکردیم و نتونستیم کنار نجات تینیم، به هم رستگی نتونستیم بکنیم. نفران نجات یافتن و این نفرای ما هم که راهار کار میکردن اینا با هم رسیدن و درار هم انتقال دادیم به ولسوالی تیبره و هم نفرا انتقال خوردن. انشالله که همگی مریض و چی خوب دبینشان داشتیم، اما کلام دیگه مشکل نشده. و از امارت اسلامی بسیار خوشمندیم که به همراه ما همین سرک یقم امزی را بخورن که ما مردم ولسوالی تیبره بسیار هر سال دیگه را ما بند میمانیم و چند نفر ما در این جگاه مرده و از بین رفته. پارسال ما 2-3 نفر اینجا بند مانده بود، گوتل فرنگی تا به سرخک و اینا بند مانده بود، چند نفر ما از دست دادیم و ما بسیار خوشمندیم که همین قمی همین ملت ما را بخوره. رادیو آزادی.
از تو باشم من میرم از این شهر، این شهر از تو باشم. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشم، همه لطف و صفای رقیبان از تو. خوش بمانی من می از تو باشم من می